奇妙，مجموعی آهنگ های بدون کلام با هنرمندی موری کیمیا کاری موندگار از موری خاکسار نوای دلنگیز فلوت به همراهی ارکستر بزرگ CaltexRecords.com
در اجاق خانه غربت می سوزد، گل در اجاق خانه غربت می سوزد. سودای عاشقانه آزادی است یا لحظه لحظه های جوانی است؟ روزی که می توانستی با یک شعار و شعر بر بام سرد یک شب مستی آواز صبح آزادی را در کوچه های ساکت شهرت در شور یا سگاه بخوان. آن روزها که معنی بودن را در واژه مسلسل و نارنجک و طعم تلخ قرص سیانور تصویر کرده بود، یعنی که حاجیان در جاودانگی با ما بود، مانند خسرو حرف زدن سودای شعر هردا بود. فیروز آغاز راه بود، وقتی دوشنبه می شد آقا جلال آل قلم پشت و پناه بود، از نادری به چارلی با احمد و حسین و ابوالقاسم مهدی فشا جلال گاهی سپان و اسقر و ستار با پهلوان و یار همیشه نوریالا همراه می شد. آن شب که با ترانه اسماعیل با عشق هم سفر بودیم از یاد من نخواهد. آقا رضا اگرچه طلا در مس می کرد اما هزار حرف و سخن داشت وقتی به جنگ شعر و سخن می داشت. ما نسل عاشقان ویتنام، دلدادگان نهر مکنگ در شام شهر و شعر رویای در رسیدن آزادی را فریاد می کنم. گل در اجاق غربت من می سوزد، دیروز بود انگار روزی که هیچ نمی دانستی از پشت شب سحر در خوابهای گم شده ات سر نمی زند. آن کس که باز می آید با هیچی بزرگش بر لب، مرگ است که از سفر می آید، در دست های او گل نیست، شعله نیست، شمشیر و خنجره. ایران سرفراز با حضرتش در خون شناورد. از پشت کوچه های جوانی آواز نسل سوم از عشق و زندگی می گوید و قهرمان در خون و مرگ و خاکستر سربر نمی کشد. در سرزمین من رستم مردی است از سلاله عشاق، مردی که دشمنانش را می بخشد و با تمام جان و جهانش بر دردهای زندانبانش می گرد. او در امارت دل زیباترین امیر امیران است. بعد از هزار سال وقتی که سر بلند از پشت میله ها می آید، لبخند زندگی بر لب. علیرضا نوری‌زاده در شامگاه دوشنبه پنجم ماه دسامبر به شما سلام. شعری رو که براتون خوندم تصویری از سالهای زندگی من بود. اسامی که آورده بودم خیلی هاشون رو می شناسید، اینجا یاد کرده بودم. حاجیان، عبدالکریم حاجیان سپله، رفیق همکلاسی ما که تیرباران شد، خسرو گل سرخی، کافه فیروز، اسمایی که آوردم، جلال آل احمد، احمد اللهیاری، حسین منزبی، ابوالقاسم ایرانی، مهدی رضوی، محمد رضا فشاهی، جلال سرفراز، محمد علی سپانلو، اصغر واقعی، سرطال لقایی، عباس پهلوان، اسماعیل نوریالان، اسماعیل دوم خویی، رضا براهنی، دونه دونه اینا اسماییست که با من بوده. و بعد آخر از اون زندانی بزرگ یاد میکنم که اینجا اشاره من به عباس امیر انتظام بود و البته همه زندانیان بزرگی من. دونید در سایت اینترنتی رادیو فردا تصویر معصومه شفیعی رو ببینید، همسر اکبر گنج. من تصورم این است که یه چیزی در ما ملت گم شده، یک حسی از ما دور شد. همون آذر ماه رو سال 57 پیش چشم، چقدر جوان در خیابان میدیدی پیت نفت و بنزین به دست میرفتن، نفت و بنزین میگرفتن برن به آدمایی که نمیتونن، به پیر زنها، پیر مردها، به آدمایی که مشکل داشتن، مریض بودن برسن. چقدر حاجی بازاری می دیدی می اومدن با جان دل پول می زشتن تو حساب سندیکای نویسندگان که روزنامه نگاران که اعتصاب کرده بود، رادیو تلویزیون، برای آدمایی که نیاز به کمک مالی داشتن، کارگران شرکت نفت که اعتصاب کرد. این برای من جای شگفتی داره. همه ما، همه ملت، میلیون ها آدم برای مشارکت در آن خودکشی بزرگ طرف پا نمی شدن. همه با هم دیگه به سرعت می رفتیم در این انتحار جماعی، انتحار بزرگ شرکت، که کشورمون رو که می خواستیم به سرزمین آزادی تبدیل کنیم، مردم تشنه آزادی رو می خواستیم به سوی چشمه های آزادی ببریم تا این پیکر خسته درون این آبهای روان آزادی بشوگن، ره به مسلخ می داشتیم می رفتیم تا آقایی رو که بعد از 15 سال در بازگشتن به وطن احساسش اون هیچی بود که مثل توپ به صورت ما پرتاب شد، بریم بیاریم شمشیر بهش بدیم که آدم بکشه، سر بزن، گردن بزن. همون در خودکشی بزرگ مشارکت فعالانه داشتیم. حالا اما برای نجات، برای برون رفت از جهنم، برای آزاد شدن حاضر نیستیم یه گام کوچیک برداریم. اول از این دریا دارم میگم، و فکر نکنید من هموطنانی که در داخل ایران شرایط چونه نمیفهمم یا زبان درازی می کنم یا خدای نکرده بخواهم تکلیف برای کسی تعیین بکنم. و مثل اون هموطنی که نشسته بود، بله جای راحت نشستید میگید لنگش کنم. اصلا دور باد، زبانم لال باد اگر من چنین اهانتی رو به هموطنانم بخوام بکنم. در درجه اول به خودمون میگم، به ماهایی که بیرون از ایرانم. این شگفتی آوره که شما در هر حرکتی که میخواید انجام بدید، هر حرکتی که احتمالاً هدفش همدلی و همبستگی، بلافاصله عده‌ای علامت سوال میذارن، میبرنش زیر سوال، زیر شبهه، زیر سوءظن، علیهش برنامه ریزی میکنن، علیهش ناسزا میگن و در عمل هر حرکتی رو که برای وحدت و همدلی است تخریب میکنن. الان داشتم با بنی پوزن، بنفشه پوزن صحبت میکردم، دختر نازنین، دوست عزیزمون سیامک پوزن، سیامکی که در بنده، فکر کنید از زندان اومده بیرون، اون همچنان در بنده، همچنان نفسشو نمیذارن نفس آزاد بکشه، مثل گنجی. داشتم با اون صحبت، یک سوء تفاهم کوچک باعث شده بود او تصوری از یک جمعی به گونه دیگری داشت، یا دوستانی برداشتشون از یک نشستی که سه روز گذشته در بروکسل بود از طرف کمیته‌های رفراندوم تصور دیگری بود. برداشت بر این بود که عده‌ای سلطنت طلب میخواهند برن و رفراندوم رو هایجک کنن، رفراندوم رو بدزدن و تو گویی رفراندوم ارث و میراث پدری کسی است و قرار ببرن و بدزدن. اصلا چنین قضیه در میان نیست و نبود. یه نکته ساده رو براتون بگم، اصل اندیشه اندیشه بوده که سالها حضور داشته، اما یه جمعی از آزاد اندیشان و آزادگان وطنمون در داخل کشور به اضافه محسن سازگارا و مهرانگیز کار آمدن و طرح اولیه رو امضا کردن. بعدم آمدن گفتن ما نیز جزو حامیان و پشتیبانان این طرح هستیم. این طرح رفت هزاران امضا هاش رفت و تاییدش کرد. بعد انتخابات شد، انتخابات ریاست جمهوری و این خاص مداح تیر خلاصدن اوین از صندوق ها بیرونش آوردن و به اعتقاد من این بسیار جالب بود، برای اینکه این آدم باید بیرون می اومد تا زیر روی جمهوری اسلامی روشن بشه، تا دیگه اروپایی ها نیام به ما بگن. البته در اونجا بچه خوبا هستن، بچه بدا هم هستن، ما باید بچه خوبا رو در کلاس درس جمهوری اسلامی تقویت کنیم تا بچه بدا رو از کلاس بندازن بیرون. حالا نه، حالا معلوم شد سر تا پاشون یکی هم و نشون دارن میدن دیگه. امروز موسوی خوینی ها اومده هنجره پاره کرده برای ولایت فقید. اونایی که به امامزاده موسوی خوینی ها دخیل میبستن یادشون رفته بود انگار که این جناب کسی بود که این نمایش نفرت آور گروگانگیری رو کارگردانی کرد. هیچ وقت من در تمام عمرم وقتی میگفتم حسین موسوی تبریزی اصلاح طلب شده، میگفتم دستای خونیش رو چیکار میکنه؟ شما میدونید چقدر آدم کش حسین موسوی تبریزی؟ آقای خوینی ها در مقام دادستان ایران میدونید چه کارهایی کرده؟ ای کاش این پرونده ها رو بشه، ای کاش این پرونده ها رو بیان بررسی کنید. آقایونی که ادعا میکنن که اصلاح طلب شدن و از چپهای گذشته بودن، هنوز همون اندیشه رو دارن، هیچ فرقی اینا نکردن با اون گذشته، هیچ تفاوتی با حزب توده ندارن. حزب توده ناراحت شده بود از اینکه عمامه حمید زنجانی رو برداشتن. اون عمامه‌ای که او بر سر داره، او رو هم به قصد بر سر داره، چون مرد علم و مرد خدا نیست. نه تنها باید عمامه او رو بر می داشتن، بلکه باید با اهانت از دانشگاه بیرونش می کردن، چون حضور او توهین به دانشگاه است. حضور او ملبس کردن محیط مقدس دانشگاه است. بنابراین نباید راش می دادن. این تفکر توده‌ای با اون تفکر چپایی که ادعای اصلاح طلبی دارن یکیه. جوانی اومده بود پیش من میگفت از هموطنان ما که آقا شما باورتون نمیشه بعضی از این دوستان چپ تو خارج اومدن توجیهگر جمهوری اسلامی شدن، میگن این ناوابسته ترین رژیمی است که ما داشتیم. ناوابسته به کجا؟ 1 میلیارد دلار از درآمد کشور بره موشکای روسی رو بخرن که در برابر موشک‌های آریان و پاتریوت هیچ کاری نمیتونه بکنه. هنوزم این مهر و محبت به مسکو با وجود که پوتین اونجا نشسته فرقی نکرده. رژیم مستقل با 10,000 کارشناس دست پنجم کره شمالی و اوکراین و روسیه و چین، این رژیم غیر وابسته است، رژیمی که خلیج فارس رو داد زیر سلطه آمریکا، رژیمی که باعث به میان کشیده شدن پای نیروهای بیگانه شد. امروز اون مردک صدام حسین رو میدیدم تو دادگاه که با اون اکبرایی که در می آورد و اون رستگار امین، اون قاضی آزادی کرد میدیدم. آقای حکیم ایراد میگه که قاضی ضعیف، نه آقای حکیم، چون اگه داستان دست تو بود این همون محاکمات اول انقلاب تیکه تیکه میکردین آدم ها رو میکشتین. همه رستگار امین وابسته به فرهنگی است که میگوید باید به متهم اجازه دفاع از خود داد. آقای حکیم و آقای مقتدی‌فر نقشه کشتن علاوی رو کشیدن. من که اینجا آمدم بهتون گفتم طرح قتل علاوی رو جمهوری اسلامی کشیده و دستور اجراش رو داده. دو بار شکست خوردن. تو بصره خواستن این کارو بکنن، با پیوستن یه حزبش نرفت علاوی. حالا تو حرم این برنامه عبدالمجید خویی رو داشتم پیاده میکرد. ایده اوباش عکسای حکیم رو برده بودم بالا، ایده اوباش هم عکسای صدر رو ریختن سر علاوی با چاقو و سنگ، یکیشون هم هفتیر کشید که تیرش در نرفت. این برنامه عبدالمجید خویی بود و حالا معلوم شد کیا تو این برنامه دست داشتن. علاوی رو میخواستن از پا بردارن، چون یگان فردیست که میتواند این جانوره رو، اونایی که وابسته به خارجی هم، بریزه بیرون و کشورشون مستقل و پایگاه دموکراسی بکنه. ناراحتن دیگه، براش پرونده درست میکنه، بعد برای وزراش پرونده درست میکنه، بعد هم میخواستن خودشو بکنه. علی ای حال از کجا به کجا رسیدیم؟ قرازم این بود، ما ظاهرا یه چیزیمون میشه، یه مشکلی ما با خودمون داریم. ما میخواهیم که همیشه محور خودمون باشیم، بقیه هیچ مهم نیست، ما رئیس باشیم، اصلا کارهای دیگر برای اون مطرح نیست. و این ما در خارج، در داخل هم همینطور. نگاه کنید، شما چهره معصومه شفیعی رو ببینید، به عنوان یک مادر، یک خواهر، یک همسر نگاهی بهش بکنید، فکر کنید دختر شماست، فکر کنید خواهر شماست. این زن چه مدت داره می جنگه برای اینکه شوهرش در زندان از حق مداوا برخوردار بشه، با او به صورت انسان رفتار بشه. امروز حیوانات دادستانی ریختن به درون زندان‌های بچه های شما، کتکشون زدن، کتاباشون رو مصادره کردن. ناصر زرفشان یه دو هفته بیرون بود برای معالجه، ریختن تمام اوراقشون مصادره کردن. و خوشم اومد، این بسیار مهم بود، در قطعنامه‌ای که در رابطه با نشست رفراندوم بیرون دادن، نام اکبر گنجی و زرفشان بر صدر اون قطعنامه به چشم میخوره، در حمایت از اون، در حمایت از این دو انسان آزاده. و همینطور به مسئله حقوق اقوام ایرانی اشاره شده که به نظر من بسیار با اهمیته که ما این حقوق رو به رسمیت بشناسیم. ما مالک مشاع ایران هستیم، این رو در نظر بگیریم. هیچ کدوم ما سهم بیشتری از بقیه نداریم، سهم ما مشترک. دلم میخواد هموطنان نازنین من، بذارم توی این راحتی و آسایش و آسودگی که نشستید یک لحظه بیاندیشید که الان معصومه شفیعی با دو دخترش چه میکنه. یه خود فکر کنید، یه کمی تأمل کنید. الحمدلله فکر کنید معاملاتتون خوب انجام گرفته، کالاتون از خارج اومده فروختید، بیزینسی که در دبی دارید خیلی پر رونقه، اوضاعتون رو به راه الحمدلله. هموطنانی هستید که در سراسر دنیا، در داخل ایران، همه جا در کار تجارت و بیزینس و همه چی موفقید. خدا انشالله توفیق بیشتری بهتون بده. اما یه لحظه فکر کنید، در اون زمانی که شما در کنار همسر و فرزندانتون راحت و آسوده در کنار عزیزانتون هستی، چه در ایران چه در خارج، یه لحظه چشمتون رو هم بذارید و فکر کنید خانم تبرزدی امشب شام که میخواد برای بچه‌هاش بده، برای 8 شکم گرسنه، از کجا غذای اینا رو تامین می‌کنه. فهمیم چیز خیلی ساده. دوتا چارت فکر کنید رویا طلویی که از ایران اومده با فرزندش چگونه داره زندگی میکن. به یاد یک افسری باشید که برای شما رفته جنگیده در برابر صدام حسین و شیمیایی شده و الان توی بیمارستان ترکیه توی تخت خوابیده و نیاز به دارو و عمل و معالجه داره. یه لحظه به اینا فکر کنید. اون همبستگی بین ما چی شد؟ اون حالتی که اینجور به داد هم میرسیم کجا هست؟ اون حالتی که میرفتیم شبهای ماه رمضان اگر یک بوی غذا از تو خونمون بلند میشد ضروری بود مادر منو موظف میکرد برم به 10 تا خونه دیگر این غذا رو بدم. چی شد؟ فلان کس میخواست دخترش رو شوهر بده، پدر بنده خبردار میشد بره کمک بکن. تو میدید نداره مذرم. اون دوستی ها، اون همدلی ها، هم شهریگری، هم ولایتی، هم وطنی، هم کیشی، اینا چی شد؟ همه رفت، همه از بین رفت. جمهوری ولایت فقیه آمد پا روی دین ما، اعتقادات ما، باور ملی ما، تاریخ ما، فرهنگ ما گذاشت. اون وجدان داخلی ما رو هم از بین برد. یعنی همه چیز من، همه چیز برای من فقط. مهیار عزیزم ترانه بگذار تا بعد من صحبت.
وقتی شب نمیرسه سیاهی از سر میگیره آب هم پنجره عجزه تو رو در بر میگیره. این که میزنه به دست توی نباده رفت گذر، این تویی یاد تو نیست، این که رسیده از سفر. مثل هر شب خدا عطر تو داره هوا، صاحب خانه توی، خانه کوچک ما. تو عشق را باور نکردم، نکردم، همه جای جهان جان جهانی، زبان ناتوانم را زبانی، کجا باید به دنبالش بگردم، و هر جای زمینی و زمانی، تو هر جای زمینی و زمانی. مثل هر شب خدا عطر تو بدار هوا، صاحب آن تویی، خانه کوچک ما. وقتی شب سر میرسه، سیاهی از سر میگیره، آب هم
ممنونم مهیار عزیزم. ترانه بسیار زیبایی بود از دوست عزیزم حسن ستار که بسیار برای او و هنرش حرمت خواهد. هفته گذشته تعدادی از هموطنان ما، دوستان جبهه ملی لندن، به همراه چند شخصیت دیگر دیداری داشتند با نمایندگان حزب کارگر بریتانیا. من برای اینکه بدونیم داستان چه بود و در این دیدار چه گذشت، برای اینکه خب خیلی ها دولت بریتانیا رو متهم میکنن که بریتانیا پشت جمهوری اسلامی است و رژیم انگلیسی است و از این قبیل حرفا، که از دیرباز این اعتقاد بعضی از ما بوده، از زمان دای جان ناپلئون، که به هر حال انگلیسا پشت آخوندان و حتی محمد رضا شاه میگوید که ریشه آخوندها رو ببرید بالا، زیرش عبارت Made in Britain رو نوشته. آقای دکتر فرزاد وحید، درود بر شما. فرزاد وحید یک استاد دانشگاه است که در کارهای سیاسی هم هست، این سالی هم از فعالیت میکنه. بگویید چه بود داستان و چه گذشت.
اجازه بدید های نوری‌زاده که از این فرصت من استفاده بکنم و خدمت همه هموطنان عزیز از جانب جبهه ملی ایران در لندن درود بفرستم و در این زمینه خدمت شما عرض کنم که ما سعی کردیم که از این مذاکراتی که با دوستان انگلیسی خودمون داشتیم استفاده بکنیم که اونها رو در جریان وقایع ایران قرار بدیم. البته خدمت شما عرض کنم که نمایندگان مجلس انگلیس شاید خیلی بیشتر از خیلی از ما ایرانی ها نسبت به وقایع ایران آگاهی دارند. حتی مثلا من میتونم یک مثالی بزنم در مورد این زمینه. آقای جرمی کوربن نماینده ایزلینگتون میگفتش که اگر کودتای 1953 اتفاق نیفتاده بود، دموکراسی در ایران هنوز ادامه پیدا میکرد و حتی اون انقلاب 26 سال پیش هم پیش نمی آمد. این نظر نمایندگان مجلس انگلستانه. اینها خیلی علاقمند هستن که نظرات مخالفین دولت ایران رو هم دقیقا اطلاع داشته باشن. سوالاتی از با می کرد، مثلا فرض کنید که سوالات در این سیاق بود که اگر مثلا فرض کنید که دولت امریکا بخواد به ایران مثلا فرض کنید که یک حمله نظامی بکنه یا مثلا جاهایی رو در ایران بمباران بکنه و دولت انگلیس هم بخواد از اون حمایت بکنه، شما از ما چه انتظاری دارید؟ خب مسلمان ما خیلی محکم گفتیم که ما هیچ به هیچ وجه نمیخوایم که اون بلایی که سر عراق اومد سر ایران هم بیاد. اون استقلال و استقلال ایران برای ما خیلی اهمیت داره. اینکه هیچ خونی از دماغ هیچ ایرانی نباید بیاد، این برای ما خیلی اهمیت داره و لازم هست که دموکراسی در ایران به وسیله مردم ایران برقرار بشه. ما احتیاج به اون نداریم که ایرانو زیر و رو بکنند تا اینکه مثلا فرض کنیم که حکومت ملاها از بین بره. ما خودمون میتونیم با استفاده از برنامه‌های مثل نافرمانی‌های مدنی یا که به نام مبارزات منفی هم شهرت داره، خودمون اون دموکراسی رو به همون طریقی که لازم هست و خود مردم ایران صلاح میدونن برقرار کنیم. و این خیلی اونها خوششون میومد از این که ببینن که واقعا افرادی در بین مخالفین هستن که خیلی مسئولانه صحبت میکنن. و این یکی از چیزهایی بود که خیلی اونها تذکر دارن.
آقای دکتر وحید، غیر از شما، غیر از جبهه ملی لندن، افراد دیگری هم با شما بودن مثل آقای دکتر ثابتیان و همینطور آقای حسین اهوازی؟ یعنی در واقع علاوه بر شما دیگرانی هم بودن از دارای مواضع مختلف، ولی به هر حال در چارچوب تلاش برای شرح مصیبت ایران برای کسانی که میتوانن تصمیم گیرنده باشن. البته شما اشاره به یک نماینده چپگرای بریتانیا کردید که مواضعش خب همیشه مواضع چپ بوده و همین خود ایشون از جمله کسانی بودن که به شدت مخالف جنگ با عراق بودن و همینطور در موارد دیگه هم مواضع ایشون مواضع چپگرایانه بوده. اما به اعتقاد من الان یک مینستریم یا جریان اصلی که در حزب کارگر وجود داره، این جریان اصلی به این نتیجه رسیده که رژیم جمهوری اسلامی رژیمی است اگر نه کمتر یا بیشتر، حداقل در چارچوب مثل نظام صدام حسین خطرناک. و به همین باورم رسیدن باز که این رژیم به خاطر حمایتش از تروریسم، به خاطر مخالفتش با صلح در خاورمیانه و حمایتش از گروه‌های افراطی و سرکوبی آزاداندیشان در ایران، رژیمی است که مشروعیت خود را از دست داده. آیا شما هیچ در واقع حرفی شنیدید مبنا بر این که این باور در این نمایندگانی که ملاقات کردید وجود داره که باید مردم ایران رو در روند مبارزه، مبارزه صلح‌آمیز و بدون خونریزی برای تغییر نظام و تحول در ایران کمک بکنن؟
دقیقا همینطوره. اینها واقعا اعتقاد دارن که این رژیمی که در ایران الان حکومت میکنه یک رژیم مردمی نیست و مردم ایران از اون حمایت نمیکنه. و چندین بار همین سوالی مطرح شد که شما فکر میکنید که مثلا فرض کنید که چه درصدی از مردم ایران با رژیم مخالفن، چه درصدی از آقای رئیس جمهور و برنامه هایشون حمایت میکنن. این بر اینها روشن هست که این رژیم یک رژیم غیر قابل اطمینانه و رژیمی است که از تروریسم حمایت میکنه و قابل اطمینان نیست به هیچ وجه. ولی چیزی که برای ما مطرحه اینه که حساب رژیم و حساب مردم ایران از هم جدا بشه. حساب رژیم و مردم ایران باید از هم جدا بشه به این صورت که اگر مخالفت اینها دارند با رژیم باشه، با مردم ایران نباشه. مخالفتی نباشه مثلا بر ضد این که یک تکنولوژی خاصی در اختیار ایران قرار بگیره، اگرچه ممکنه اون تکنولوژی خاص به یک صورت ناسوابی مورد استفاده قرار بگیره، ولی در این حال مردم ایران این حق رو دارند مثل تمام مردم کشورهای دیگه که از یک شرایط بالای زندگی که با منابع انسانی و منابع طبیعی ایران نسبت داره از اون استفاده بکنن. این یه حق مسلم ماست، حق مسلم ایرانی ها هست که واقعا در تمام سازمان های بین المللی حضور داشته باشن. این که بگن مثلا فرض کنید ایران حق نداره وارد سازمان تجارت جهانی بشه چون ما رژیم رو دوست نداریم، این یک نظره ایست که مردم ایران محروم میکنه مثلا فرض کنید از داشتن یه سطح زندگی بالاتر. حساب مردم و حساب رژیم رو باید جدا کرد و اگر واقعا مخالفتی هست، مخالفت باید به یک صورتی انجام بشه که اونطور که مخالفین رژیم الان در نظر دارن بشه یک برنامه حساب شده ای رو در مورد برقراری دموکراسی در ایران به یک برنامه حساب شده کمک بکنه. هدف اینه، هدف اینه که خدای نکرده اون بلایی که سر عراق و سر ایران نیاد. خدای نکرده خونی از دماغ هیچ کدوم از هموطنهای ما نیاد. این چیزایی بود که ما سعی میکردیم که برای اینها روشن بکنیم. البته اینا خیلی متشکر بودن و ما هم قول دادن که این مذاکرات ادامه پیدا بکنه به صورت مداوم.
امیدوارم آقای دکتر، بسیار ممنون ازت و آرزو میکنم که این نوع لابی کردن ها در ابعاد گسترده تر توسط همه هموطنانی که دسترسی دارند در پارلمان های مختلف در اروپا، در ایالات متحده صورت بگیره و ما بتوانیم تصویر حقیقی از آنچه در کشورمون میگذرد ارائه بدیم. بسیار ممنونم آقای دکتر بری.
خیلی متشکرم.
قربان شما. من در همین مورد یه توضیح بدم. درست همون 3-4 روز بعد از انتخاب احمدی نژاد ما یه نشستی داشتیم در پارلمان اروپا که همون موقع بهتون گفتم. هیچ کدوم اینا تصویری از احمدی نژاد نداشتن. و وقتی در اونجا این تصویر ارائه شد، به اعتقاد من کار بسیار مهمی صورت گرفت. یعنی همون ابتدا اروپایی ها فهمیدن با چه مجموعه ای روبرو هست. توضیح دادیم براشون. آقا کودتای بسیج صورت گرفته. بسیج داره میاد. البته چهره هایی هم از سپاه توش هستن. ولی گرداننده اصلی بازی بسیجی ها هست. و اینا دارن میان. ازشون انتظار علم و دانش و درایت و دلسوزی به وطن و اینا نداشته باشید. ازشون انتظار آشوب، انتظار بحران داشته باشید. رژیم جمهوری اسلامی رژیمی است که در بحران زندگی میکنه. شما حشراتی دارید که اینها بجز بودن لجن نمیتونن زندگی بکنن، باید در لجن زندگی کنن. و جمهوری اسلامی هم بدون بحران نمیتونه زندگی بکنه. در خارج اگر بحران ایجاد نکنه نمیتواند در داخل سرکوب بکنه. اینا لازم و ملزم یک دیگر. به همین دلیل هم دارید میبینید الان نقش مخرب رژیم در عراق از یک طرف مدعی هستن که از پروسه دموکراسی حمایت میکنن. بذارید یه داستانی براتون میگم خیلی جالب. چند روز قبل یک اعلامیه منتشر شد از طرف عوامل آقای حکیم در عراق. در این اعلامیه گفته شده بود حضرت آیت الله علی سیستانی توصیه میکنن به مردم الف در انتخابات حتما شرکت کنید که این یک وظیفه شرعی است. دو، در انتخابات به علمانی ها یعنی به سکولارها رأی ندهید. سه، در انتخابات به قائمه شیعه رأی بدید. به این فهرستی که حکیم و مقتدا صدر و حزب ادعوه دادن رو متشکر کرد. خون نماز جمعه اومدن پخش کرد در شهرهای مختلف. امروز دیروز یعنی آیت الله سیستانی اطلاعی داده بود. ایشون فقط یک توصیه کردن، حتما در انتخابات شرکت بکنید. ابدا نگفتن به سکولارها رأی ندید و ابدا نگفتن به این قائمه شیعه حکیم و دار دستش رو از بعد در رأی دید. ببینید زیر گوش پیرمرد که خودش در نجف نشسته، این آقایون از یه طرف میخوان علاوی رو بکشن، از یه طرف میان این اعلامیه دروغ رو میدن بیرون. یعنی عکس مار کشیدن یعنی چی؟ فریبکاری یعنی چی؟ یعنی این مال بیرون کشورشون. یعنی نقش مخرب در عراق و اگرم از انتخابات میگن حمایت میکنن برای اینکه فکر میکنن بتونن تو این انتخابات با پول با حق بازی و جل مردم رو بکشونن که دوباره حکیم و دار دستش و جعفری و دار دستش رو انتخاب. این مال عراق در داخل کشور. داستان سگ گریان در حرم حضرت رضا تلاشیست از جانب رئیس مافیای خراسان شیخ عباس واعظ طبسی برای کسانی که دکان پر رونق‌تری در جماران به راه انداختن در برابر تشکیلاتون. الان میگه که آقا راه تو چرا دور میکنی بری امام رضا؟ بیا برو قم، هم خواهر امام رضا رو زیارت میکنی، هم سر راه قبر امام خمینی رو، هم میروی چکار میکنی به جماران چاه و میبینی و نامه عریضه به خدمت حضرت میدی، زیارت شاه عبدالعظیم و دیدن یار. بله بیان به یک کرشمه ها رو اونجا دو کار بود، اینجا سه کار انجام بدی، هم قبر امام، هم قبر خواهر امام، هم چاه غیبت امام، هر سه رو با هم ببین. آیا نباید ما این علامت سوال رو بگذاریم، از ملتمون سوال کنیم، از اون آقایان علمای اعلام بپرسیم آقایان این دکانهایی که دایر شده آیا اصلا ریشه اعتقادات مردم رو نخواهد کرد؟ آیا اون آدمی که آگاه میشه میشینه تأمل میکنه سید روح الله خمینی چه کرد در طول 10 سال حکومتش؟ شما اون برید خاطرات آیت الله منتظری رو بخونید، ببینید آقای خمینی چجوری فرمان کشتار میده. اون 1700 آدمی رو که خلخالی کشت به یاد بیارید، چقدر بیگناه توشون کشته شدن. برادران ناهید به یادتونه که الان مادر نازنینش بیمار و آزرده در امریکاست، خواهرش هم اینطور، یه برادرش در فرانسه، در آلمان، در بردین. دو پسر نازنین گل رو گرفتن، یکی با دستای شکسته و یکی تا کمر توی گچ تو فرودگاه سنندج اعدام کردن. اون وقت شما میرید به قبر چنین آدمی دخیل میبندید؟ این آدم شفیع شما بشه روز قیامت؟ میروید در جمکرانی که یک روایت قلابی جعلی درست کرده، من خودم راجبش تو ایران شناسی نوشتم و روایتش هم آوردم، یه آدم کلاشی اومده یه خواب دروغکی دیده، فردا اومده یه زمین رو قصد کرده مسجد ساخته، بعد اومدن چاه توش درست کردن، بعد زمان مردانش کردن. اگه امام زمان در سامرا حیرت کرده به چاه اینجا چیکار داره؟ این خرافه ها رو به خورد مردم به جای دین دادن. اگه گریان در آستان امام رضا، مگه برای اثبات امامت امام رضا اجازه به سگ دارید؟ بعد وقتی ما در اسلام میگوییم، خود پیامبر اسلام میگه و پیامبر که ما معجزه نمی کنیم، ما کار از این کارا نمی کنیم، پیشگویی نمیتونیم بکنیم، از آینده خبر نداریم، شما چجوری میخواهید اونی که متوفاست و مرده یا شفیع شما بشه یا بیماری شما رو علاج بکنه؟ چرا به خدا متوسل نمیشی؟ آدم اصل رو بگذاره به فر متوسل بشه. ائمه و پیامبران همه بندگان خدا، چرا به خود خدا متوسل نمیشی؟ اگر آدم موحد و با اعتقادی هستی چرا خدای را به یاری نمیطلبی؟ میدونی چرا؟ اون به قول شاملو اینا خدا را مصادره کردن، خدای را در پستوی خانه نهان دارید. شما شیخ احمد جنتی فکر می‌کنید به خدا اعتقاد داره؟ نه، نسبه یزدی به خدا اعتقاد داره؟ نه ابدا. دکانی درست کرده، اون دکان براش مهمه، دکان جمکران. اینا این رژیم در واقع با این نوع بازی ها در داخل از یک طرف خرافه رو رواج میده، تحمیق میکنه مردم رو، اعتقادات رو به بازی میگیره و با بحران سازی در خارج به این فضای آلوده نفس میکشه، درست این زالوی که تو لجن نفس میکشه. بگذاریم. خب دوست خبر هست من بهش اشاره بکنم، بعد بریم سراغ دکتر نجابتی. البته قرار بود ایشون امروز پیش من باشه و با هم گفتگوی کنیم، حالا افتاد به عقب، ولی باز گفتگوونو با هم خواهیم داشت. بخش دیگری از خاطرات و آنچه را که ایشون دیده، یک استاد، یک عالم در واقع، کسی که در دانشگاه درس میده، متخصص روش‌هایی در دامپزشکی پیدا کرده، درست کرده، ایجاد کرده، اختراع کرده برای اینکه زب به صورت اونجور وحشتناک صورت نگیره، و این آدم برمیگرده میره به ایران و در ایران که میره اون برنامه هایی که باش انجام میشه، به هر حال براتون گفته عضو انجمن شهر بابل میشه، بعد برای انتخابات میره، حتی هزاران نفر به یاری و پشتیبانی و میان. اینا حالا مطالبی است که دنبالش رو امروز خواهید شنید. اما یه اشاره داشتم اول در رابطه با این وزیر نفت جدید، یعنی آقای کاظم وزیری هامانه، که از مدیران شرکت نفت بوده، وزارت نفت بوده در دوران آقای زنگنه، بیژن نامدار زنگنه، و حالا به عنوان 4th وزیر اومده معرفی شده. ایشون البته در این مدت سرپرستی وزارت نفت رو هم بر عهده داشت. میگویند که ایشون زبان انگلیسی نمیداند و آقای زنگن هم زبان انگلیسیش خوب نبود. آقازاده هم همیجو. آقازاده که اصلا بلد نبود. ایشون حالا فکر کنید میره در کنفرانس اوپک. آقای نعیمی هم کنارش نشسته، وزیر نفت رند سعودی یا وزیر نفت امارات یا کویت شیخ احمد الفهد نشسته پلوش و دارم با هم صحبت. به چه زبونی؟ اونا زبون زرگری و مرغی رو بدون تردید نمیدن، زبان هامانه ای هم نمیدون. یه مترجم باید کنارش باشه، دو کلمه حرف میخواد بزنه این ترجمه کنه. بابا جان این همه در ایران ما متخصص داریم، در همون وزارت نفت زبان اگر دو تا ندونن یک زبان خارجی رو به خوبی میدونن. چرا وزیر نفتی که دائم مذاکره بین‌المللی داره یک زبان خارجی بلد نباشه؟ چرا اینقدر شماها دوچار فقرید؟ چون میخواید آدمی رو بگذارید که رو پیشونیش علامت مهر باشه، خوب تعظیم بکنه جلوی ولی فقیه، کفشاشو لیس بزنه، بچهشو بیاره که توفال چایی آقا رو مثل حسین شریعت مداری که افتخار میکنه توفال چای خمینی رو خورده، بیاری توفال چایی آقا رو بخوره. دنبال اینید، نه دنبال شایستگی، نه دنبال معرفت، نه دنبال دانش. و جالبه دیدم خیلی من تغییراتی در مجلس میبینم که برای من بسیار جالب. الیاس نادران میگوید که عضو فراکسیون اصولگرایان از در واقع کارچرخانان مجلس هم هست، میگه که بله، میگه مجلس تابع هیچ دولتی نیست، از هیچ دولتی هم تبعیت نکرده و اگر قرار بود آقای رئیس جمهوری آقای ماهانه را به عنوان وزیر معرفی کند، چرا با این همه تأخیر؟ چرا بابا رو 4 ماه گذاشتی سرپرست بعد به جای تسلطی نیومدی معرفیش کنی؟ سوالی است. آقای سید نظام ملا حویزه، نماینده دشت آزادگان از عرب‌های ایرانی، میگوید که انتخاب آقای هامانه ریسک بزرگی است. میگوید رئیس جمهور بهتر بود با نمایندگان مجلس گفتگو میکرد. بعدم آقای هامانه زبان خارجی نمیداند و لیسانس مکانیک دارد، بنابراین رئیس جمهوری باید فردی فراتر از او را معرفی کند. اما بشنوید از تروریست سعید ابوطالب. میدونید سعید ابوطالب کیه؟ یکی از کسانی که در قتل آیت الله حکیم دست داشت، جزء اون تیمی بود که رفته بود به عراق، یعنی مقدماتش رو اینا فراهم کردن. و بعد سعید ابوطالب به عنوان خبرنگار دستگیر شد به همراهش و اینا مدتی زندانی بودن. ترور در غیبت اینها صورت کرده، ولی به هر حال اینا جزء تیم آمادگر قضیه بود. ایشون البته میگوید که اگر وزیری هامانه صلاحیت نداشت به عنوان سرپرست معرفی نمیشد. پیدا کنید پورسانتاج را، مبلغش. آقای احمد توکلی هم که باز از کارچرخانان مجلسن، ایشون گفتن که چرا آقای احمدی نژاد با ما مشورت نکرد. البته اینا هم این حرفایی که میزنن اثر دلسوزی نیستا، اینا همه دنبال اینن که نون و گوشت و آبی از این وزارت نفت گیرشون بیاد. معامله میکنن، دارن مذاکره میکنن که ببینن چه امتیازی میتونن بگیرن. این آقای توکلی رو دست کم نگیرید، ایشون مدتی همسایه ما بود اینجا، آمده بود اینجا درس میخون که دکتراشو بگیره و بله بورس بهش دادن، دکتراش هم گرفت، رفت مثل باجناق آقای ناطق نوری آقای آخوندی و آقازاده آقای ناطق نوری که نتونست به هر حال درسشو تموم بکنه، ولی باجناق اومد اینجا یه دکترایی هم گرفت از دانشگاه رویال هالاوی. بعدم معلوم شد یه کمک‌هایی از جانب بعضی از دستگاه ها شده و جالبه. حالا داستانی دارم که میتونم براتون بگم درباره تشکیلات بنیاد علوی در آمریکا که انشاءالله به زودی براتون جزئیاتش رو خواهم گفت چه اتفاقای اونجا افتاد. جنرال دان هالوت رئیس ستاد ارتش اسرائیل هم گفته 2000 کیلومتر میرویم تا ایران قدرت اتمی نشه. یعنی چی؟ یعنی اگر لازم شد میگیم تاسیسات اتمی ایران رو بمباران میکنیم. خب جمهوری اسلامی هم اومده برای اینکه مبادا به تاسیساتش حمله بشه 1 میلیارد دلار ناقابل پولی پول بچه بذاری قهر میکنه. با 1 میلیارد دلار ناقابل مثلا میشود 100,000 خانواده رو این زمستان تلخ و سختشون رو به راحتی بگذرونن، قسطای عقب افتاده خونشون رو بدن، اجارهشون رو بدن، بیمارشون رو معالجه بکنن. اما رفته چی شده؟ موشک خریدن. چه موشکای خریدن؟ موشکای تور ام وان که موشکایی بوده برای یونان ساخته شده، موشکای ضد موشک. حالا شما مجسم کنید ایران اگر یک کشوری بود که توسط یک نظام دلسوز و مردمی اداره می شد، نظام مسئولی که تروریسم رو حمایت نمی کرد، ایران قادر بود برای نیازهای دفاعی بر حق خودش، ایران با 15 کشور مرز مشترک داره، با اغلبشون هم روابط خوبی نداره، ایران باید سیستم دفاعی قوی داشت، ایران میتونست هواپیماهای مدرن بخره از کشورهای غربی. حالا که نمیتونه باید بره موشک روسیه بخره. روسیه هم هرچی بنجل داره توی سالها نصیب جمهوری ولایت فقیه کرده. این موشک ها رو به مبلغ 1 میلیارد دلار از روسیه خریدن، یک قرارداد 4 میلیارد دلاری با روسیه منعقد کردن در 3 مرحله. یه مرحلهش همین موشک هاست به مبلغ 1 میلیارد دلار که در فاصله سال 2006 تا 2008 به جمهوری اسلامی داده خواهد. بعد تصور میکنم در برابر موشک های پاتریوت موشک های روسی قابلیت چندانی نداشته باشن، ولی به هر حال وقتی هواپیما شما ندارید که آسمان کشور رو پوشش بدید، ناچار متوسل به موشک میشید. میرید از چین TH-01 میخرید، میرید از روسیه TOR-M1 میخرید و به این ترتیب میخواهید که آسمان خود رو پوشش بدید. اما اگه شما ملتی داشتید با شما همدل، ملتی داشتید، مردمی که نشون دادن در دوران جنگ با عراق وقتی پای دفاع از میهنشون میان تا کجا فداکاری میکنن، نیاز به این موشکانه. شما 1 میلیارد دلار رو اگر خرج این کرده بودید که زندانها رو بکوبید، به جای ابین برای مردم فرهنگ سرا درست کنید، برای جوونا فرهنگ سرا درست کنید، نیازی به این موشک. مهیار عزیزم، خب اگر یک ترانه کوتاهی یا آهنگی پخش بکنی بعدش میتونیم دکتر نجابتی رو بیاریم و دقایقی با او گفتیم.
دیگه به ماهی ها نگاه نکرد، تیره آشیه درختامون پنایی ما تو آسمون بود و قهدی روشنایی
هم من و هم دوست عزیزم جمال بزرگزاده میخواستیم این آهنگ هنگامه رو تا آخرش گوش بدیم. خیلی هم قشنگه. یه مهمان نازنین هم دارم اینجا که اون هم دلش میخواست گوش بده چون به خصوص از عراق اومده کلی هم خبر و اطلاعات داره. اما خب چهرهشو پنهان میکنه نمیخواد نشون بده. اما فرصت نداریم. دکتر نجابتی عزیز سلام.
سلام عزیز دلم. سلام بر تمام شنونده ها و بیننده های شما.
درود بر تو عزیزم. قرار بود من جلو جلو هم به هموطنانمون خبرشو دادم. قرار بود در این هفته در این برنامه‌مون شما موضوع رو اختصاص بدی به مظالمی که در حق اقلیت‌های دینی در شهر بابل شد و شما شاهدش بودی و این رو بیان کن. موضوعات دیگری هم داریم که در روزهای بعد بهش خواهیم پرداخت ولی این مسئله خیلی مهمه، گفتم حتما راجع به این با شما صحبت.
خواهش میکنم.
ما سلامت باشیم عزیزم.
سال گذشته به خاطر تعریض خیابان سعید العلماء برای اینکه همش پارتی بازی میشه توی شهر و دیار ما، اومدن گفتن که یه مدرسه یک روحانی رو به نام محمدی رو خراب بکنیم و پول بهش بدیم بره یه جای دیگه. این بابا که پولی که میگیره پولی که استفاده نمیکنه، برای همش میذاره تو جیب خودش. گفت بس برم، بهتره که یه مرکز مخصوصی بود به نام آرامگاه قدوس مال بهائیت بابل که بیش از 200 سال خدمت داشت و محل زیارتگاه بهائیت استان مازندران بود. گفت که پس من برم اونجا رو خراب بکنم و ازش مدرسه دخترانه بسازم. این آقا میاد از شهرداری لودر و بولدزر و کامیون این چیزا بگیره بره این ساختمون 200 ساله رو خراب بکنه، اونم تو حصیر فروشان بابل که معروف به پنجشنبه بازاره و یه آقای خیری اومده تمام ساختمونهای اونجا رو خدا حفظش کنه هنوز حیات داره، یک آدم بسیار بازاری معتقد مسلمونیه که اومده تمام ساختمان‌های اونجا رو از جمله این ساختمان رو مرمت و بازسازی کرد که به سبک قدیم نگرش دارن جزو آثار باستانی. ولی این آقای محمدی با همکاری شهردار و رئیس شورای شهر آخوند فلاح و امام جمعه شهر اومدن ساختمان رو خراب کردن، رسیدن به قبر این بابا. اومدن قبر این بابا تو حیات ساختمان بود، اومدن خراب بکنن مردم معتقد اقلیت بهائیت مازندران حدود 8000 نفر در اون روز جمع شدن، گفتن اگه این قبر رو بخواین خراب بکنین در بیارین این باعث اثر قبر ما بگذارین. این یه مسئله. من چون عضو سازمان گرین پیس اروپا بودم قبل از اینکه به ایران برم و تو این زمینه فعالیت میکردم و برای اقلیت ها احترام خاص قائل بودم، این در من اثر کرد، به من مراجعه کردن و من هم تماس گرفتم و گفتم نکنید، کسی حرف ما رو گوش نمی. گفتم از اول اینا انسان هستن دارن زندگی میکنن، بچه هاشون که دانشگاه نمیتونن برن، بخاطر چی؟ بخاطر اینکه اینا اعتقاد به چیزی دارن که شما قبولشون ندارید. خب تازه به زورم که کسی نمیشه مسلمون کرد، کجای دنیا دیدید که یک نفر به زور مسلمون بشه؟ این هم قبول نکرد. بعد 16 تا دختر بچه پارسال ماه رمضان، من مطمئنم اینا همش روی برنامه، بچه هایی که تو خیابون راه می رفتن اینا رو شناسایی کردن جمع کردن اونوردن گفتن شما روزه خوردید، اونم از خانواده هایی که اینا نه هیچ نظر اقتصادی میتونن فعالیت باشن نه تو هیچ اداراتی جذب میشن، هیچ اداره اینا رو استخدام نمی کنه. بعد این بچه ها رو من مجبور شدم وام بگیرم که اینا رو نذارم زندان برن، چون زندان بردن اینا سوء استفاده جنسی کردن از ایشون 100% بود. تا اینجا رو من پارسال ماه رمضان برشون انجام دادم.
دوست عزیزم یه سوال دیگری که دارم، در میان اسنادی که دست من هست سندی است که قوه قضاییه نوشته به ریاست اداره زندان بابل که احتراماً پیرو نامه شماره فلان 10883 مختزی است دستور فرمایید چنانچه آقای طهماسب نجابتی فرزند محمد رضا به اتهام دیگری بازداشت نباشد او را در نتیجه تسلیم گزارش نمایید. حالا نمیدونم چیه این داستانش چی بود جریان زندان شما؟
من به اونایی که به من رأی داده بودن زمان انتخابات تعهد کردم گفتم بر مبنای اطلاعاتی که از قانون شورا و شهر دارم وظیفه دارم آنچه که در شورا مسبب میشه مسببات شورا رو به صورت خلاصه هر سه ماه یک بار به گزارش شما مردم رأی دهنده شهر بابل برسونم. بعد این عمل رو اولین عملی که انجام داده بودم در برج در تاریخ 9/10/82 بود که نوشتم به عنوان اعتراض به ریاست و اعضای شورای شهر که 63 مورد اشکال در مسببات شورا دیدم در این مدت 9 ماه اول سال و به اینا گفتم که شما در حق و حقوق مردم قصور بکردید و نیامدید آنچه که بر به نفع مردم و شهر باشه که با بودجه شهر در ارتباطه و اموال شهر در ارتباطه شما استفاده نکردید بلکه به ضرر مردم برداشت کردید. این رو گذاشتن به عنوان تشویش اذهان عمومی رفتن شکایت کردن با دستی که در دادگستری بابل داشتن و دستی که در شورای نظام داشتن بهش میگن که ستاد نظارت و نظارت و اجرای و انتخابات شهر و شورای شهر که ایشون هم یه آخوندیم هستن. اینا تصمیم گرفتن که منو محکوم بکنن که همین مسئله همون شب که ماه رمضان هم بود منو بازداشت کردن و زندانی کردن. اما وقتی دیدن از زمین آسمون تلفن اعتراض و نامه های اعتراض بارید گفتن خب پس ما چرا بیام اینجا رو تبدیل به فریدون کنار بکنیم باز درگیری و کشت و کشتار، پس بهتره که این آقا رو آزاد کنیم و از راه دیگر ایشون رو مورد سرزنش و مرمت قرار بدیم.
بله
این نامه همون بود که من روز بعدش آزاد کردم.
شما قبل از این یعنی در آغاز انقلاب به جرم ارتباط با گروه های چپ و چریکی و غیره بازداشت شده بودید؟
نه قبل از انقلاب خیر، زمان قبل از انقلاب رژیم شاه که من از جمله کسانی بودم که داشتم درس میخوندم و جزو کسانی بودم که اعتراضات نسبت به نحوه توزیع داشتم به عنوان یک دانشجو که سرمایه بین کرد و بلوچ و مازندران و گیلان همه به صورت عادلانه بشه، ولی نه این که بیام زندانی بشم به عنوان عضو گروه سیاسی مخالف رژیم یا مخصوصا گروه چپ نبودم.
بعد از انقلاب چی؟
جانم؟
بعد از انقلاب چی؟
بعد از انقلاب که من ایران نبودم. سال 1358 من اروپا اومدم اینجا دانمارک و در اینجا اقامت داشتم.
این عکسی که از شما چاپ کردن که به اصطلاح بالاش نوشتن ببینید و قضاوت کنید گرگیست لباس شبانی پوشیده است کمونیست دیروز عضو شورای شهر پر ادعا و دروغگوی امروز شریک فدایی خلق تو پرانتز کمونیست طهماسب ولی ابوالقاسم پورحاجی نجابتی و یک از این آرمای زندانی هم رو سینه‌تون زندان شهربانی بابل و این عکس مال حالاست یعنی مال موقعی بود که شما رو دستگیر کردن یا مال قدیمه؟
نه اصلا من تمام عمرم اصلا سبیل نداشتم، این یه مسئله.
پس این دروغه، این جعلی.
بله اتفاقا تمام مردم شهر ما وقتی اینو دیدن اینو دادن به سوپرای رفتگرای شهر شهرداری بابل اجبارا این رو توضیح کنن بین مردم شهر. وقتی این کار انجام دادن اتفاقا مردم گفتن خب امام جعفر صادق هم زندانی شده بود، کی اون امام جعفر صادق رو زندانی کرد؟ گناه امام جعفر صادق چی بود؟ جز مبارزه با ظلم و ستم و رشوه‌خوری و حق مردم خوری بود که حکام وقت اینا رو به نفع خودش نمیدید، امام جعفر صادق رو زندانی میکرد. این حرفایی بود که وقتی مردم این چنین کاغذی دیدن، گفتیم بابا وقتی اگر کمونیست بوده باشه خود رفت سال 58 از ایران و دیگر نیومد، تا الان که نیومد برای چی دوباره برگشت اومد اینجا با ما چیکار بکنه؟ اونجا برای خودش شغلی داشت، مقامی داشت، علم، مقام علمی داشت، ارزشش خیلی بیشتر از بودن با آقای فلا و بودن با آقای آری و بودن با اون آقای برهانیه که نه لام میدونن نه کام میدونن نه حرف زدن بلدن نه خدمت کردن بلدن نه اصلا فرامین شرعی رو بلدن نیستن، گوشت حلال زد نمی کنن، مساجد هم میرن دروغ میگن، با پول مردم هر سال فطری میدن افطاری میدن. خب چجوری مثلا این بابا این همه فکر و تفکر و اندیشه برگرده به اینجا مگه اینکه عاشق باشه بخواد خدمت کنه؟ من اصلا تو عمرم همچی شغلی نداشتم.
آخوند فاسد، این واقعا از جانب چه کسی حمایت میشه؟ یعنی خیلی عجیبه در یه شهری مثل بابل که حالا ما با اطلاعات شما فهمیدیم که شهری الان بسیار بزرگ شده با جمعیت زیاد، این آقا یا آقای غفار آری یا مثلا آدمایی مثل آقا جان نتاج، اینا از جانب کی حمایت میشن؟ حامیان اینها کی هست در تهران؟
حامیان اینا متاسفانه یا خوشبختانه از خود مقام معظم رهبری است. اینا جزو جناحی هستن، گروهی هستن که تلاششون سرزنش خواسته های طبیعی بالقوه بالفطره مردم ما به خصوص جوانای ماست که هیچ گونه آزادی نداشته باشن، هیچ گونه امکانات نداشته باشن، حتی یه پارک نداشته باشن برن هوای تازه تمیز مصرف بکنن، حتی یه مکان بازی و تفریح نداشته باشن، فوتبال نداشته باشن. مردم امروز باور کن تو بابل تعداد خودکشی ها رو من بگم اصلا جای واقعا جای تاسفه. این همه ارزش، این همه بها، این همه زحمت پدر مادر بکشن بچه هاشون بیان به سن 18 20 سالگی برسن، مایوس از آینده بر اثر فشار حکومت بر اثر فشار جامعه دست به خودکشی بزنن. اینا ببینید اینا درست خلاف خواسته اسلامه، اینا واقعا دشمن مسلمان اسلام و اعتقاد مردم ما هستن که بر ما وارد شده از عربستان سعودی.
ممنونم عزیزم دکتر نجابتی عزیز، به خدا میسپرمت تا برنامه بعد که هموطنان عزیزم با این عزیز صحبت مفصل خواهیم کرد. اینجا بنده یک فرصت کوتاهی دارم چند نکته رو در پیرو صحبت‌هایشون بگم. آقای حداد عادل برای ما شرحی نوشته بودن در این که مقام معظم رهبری شب عروسی پسرشون با دختر آقای حداد عادل نیومدن شام بخورن تو مهمونی. وقتی رفتیم گفتن آقا ما با همین پاستارا با نان و پنیر ساختیم. اینو بنده بازم گفتم. بنده به عنوان یک ایرانی این رو میگم با تمام وجودم، اگر از اون مملکت فهم و اندکی چیزی نصیب من بنده است، زندگی من که مصادره شد، خانم همه زندگیم رفت، اما اگر از اون هوا از هر چی دارم همه رو یکجا واگذار به مقام معظم رهبری میکنم که هر شب قرمه سبزی چلو کباب به سنجون غذای مرتب بخورن. البته به خاطر سن و سالشون ایشون نمیتونن کله پاچه بخورن، نمیتونن دل و جگر بخورن، غذاهای پر کلسترول براشون خوب، اما رژیم غذایی مرتب بدن براشون، غذاهایی براشون درست بکنن، استیک براشون درست کنن، کباب درست، همه اینا رو بخورن. اما دزدی مثل فلاح جلوشو بگیرن، اما دزدای بنیاد مستضعفان جلوشونو بگیرن، اما میلیاردهایی که دست آقای اصغر حجازی جلوشو بگیرن، نون و پنیر و چلو کباب خوردن ایشون برای ملت ایران فرقی نمیکنه. ایشون اگه هر روزم بوقلمون بخوره کلش در سال جمع بزنی به اندازه 100,000 پولی نیست که محسن عراقی وقتی نماینده ایشون اینجا بود بالا کشید و 8 خونه خرید اینجا به نام بچه هاش. هیچ کدوم اینا اگر رهبر معظم انقلاب حالا که استخرم براشون درست کردن، شیشه بنفش هم گذاشتن که پوست مبارک دچار ناراحتی نشه، هر روزم برن استخر، سونا برن، جکوزی برن، نمیدونم چلو کباب و چلو برق و اینا بخورن، براشون اصلا مرتب از بهترین رستوران غذا بیارن، همه اینا رو جمع بزنید در طول سال، اول یک روزی نیست که آقای شاه چراغی در دبی از بیت المال ملت ایران داره خرج میده. همه اینا رو جمع بزنید تمام هزینه شخصی آقای خامنه‌ای رو جمع بزنید، همه رو، هیچ کدوم به اندازه اولی نیست که آقا دستور دادن توسط آقای نورالدین عشق‌ولی و آقای حائری به طلبه های عراقی بدن تا نوکر آقا بشن و رو به قبله چهارراه آذربایجان نماز بخونن. فریبکاری و تزویر و ریا یه حدی داره، یه اندازه‌ای داره. و من در پایان صحبتم رو اینی که میبینید اصرار میکنم، بعضیاتون میگید آقا چقدر میگی، این آخونده مگه اینا دین دارن که بفهمن؟ نه، من میگم در میان اینا تعدادی هم هستن آدمایی که خدا رو در نظر دارن، آدمایی که پیش خودشون فکر میکنن روز جزایی ممکنه باشه، یک ذره ممکنه اعتقادات داشته، اینا رو خطاب میکنن. آقای وحید خراسان، آقای بهجت، به خزان عمرتون رسیدیم، بل به زمستان عمرتون. برای چی سکوت کردید؟ برای اینکه فقط این دوشک زیرتون بلنش خمس بلزینش، فهم امام بلزین. آقای فاضل لنکران، به آقازاده بفرمایید به جای لاستیک فروشی و ماشین فروشی در قم یه سری به خانه زندانیان سیاسی بزنه، احوالی ازشون بپرسه، از خانوادش. از آقای صافی گلپایگانی، از پدرزن معظم که خیلی بهتون ثروت رسید، جناب عالی هم که یکی از علمای به رسمیت شناخته شده رژیم هستید، یعنی خمس و سهم امام های رسمی هم به شما تعلق میگیره، چرا سکوت؟ چرا در برابر بدعت های آقای سید علی خامنه ای و دستگاه ولایت جهل و جور و فساد سکوت کردید؟ شما مسئولی آقای صافی، شما مسئولی آقای بشیر زنجان، مسئول هستید. اونایی که مرد بودن منتظری بار بر شما تمرد کردند و خروج کردند. نگاه کنید، یک ذره از منتظری یاد بگیرید که مرد و مردونه حداقل انقدر انسانه که تا اونجایی که میتونه علی‌رغم بستن در و تیکر بر بروش حالی از احوال زندانیانه بیاست. عزیزانم، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. امیدوارم عمری باشه تا حکایت رو ادامه بدهیم. تا فردا شما رو به خدا می سپارم. از مهیار عزیزم سپاسگزارم با همدلی هاش و اینکه حال من رو می فهم. و از مهندس میچی تشکر می کنم. شما رو به خدا می سپارم و دکان رو به دست نورالدین ثابت ایمانی عزیز و همکارانش در بخش خبر می دم تا شما رو در جریان آخرین رویدادها و خبرها باشید. اجازه نویزای تا فردا شما را به خدا می سپارم. شب خوش.